جناب این همونطور که اشاره فرمودن بحث تحقق صلح پایدار جهانی از منظر رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای توجه هست و قرار شده که ما این عنوان رو در قالب تحقیقی که حالا انجام شده به اصطلاح در این کرسی ترویجی خدمت سروران عزیز ارائه کنم. اجمالا من یک مقدمه رو مطرح میکنم و بعد انشاءالله وارد بحث بشیم. همونطور که مستحضر هستید یکی از شبهاتی که عموما علیه شخص رهبری، حالا به صورت خاص و به صورت عام هم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه، شبهه جنگ طلب بودن نظام هست و اینکه به طور مستقیم حتی تأکید میکنن که شخص رهبری در عنوان رهبر به اصطلاح این ویژگی رو دارن که یک خصوصیت جنگ طلبانه دارن و به دنبال صلح و سازش در منطقه و جهان نیستند و همواره از مواردی حمایت میکنند یا گروه‌های حمایت میکنند که اونها به اصطلاح جنگ طلب و خشونت طلب هستند. این بحث رو که مطرح میشه از حضورتون که ما همونطور که خودمون در واقع میدونیم و اعتقاد داریم در حال این شبهه رو مطرح میکنن که به هر حال نظام جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبری به هر حال برگرفته از یک نظام دینی و اسلامی هست و در آیین اسلام ما اساساً بحث جنگ طلب بودن به اون معنایی که در این شبهه مطرح میشه وجود نداره و به اصطلاح مورد پذیرش نیست. منتها نکته‌ای که در این قضیه هست و اونها آمدانه از نظر دور نگه می‌دارن بحث عدم توجه به عدالت هست. اگر نظام و شخص رهبری به اصطلاح بحث عدم صلح و سازش رو مطرح می‌کنن، حالا به طور خاص مثلا عدم صلح و سازش با رژیم صهیونیستی رو مطرح می‌کنن، عدم صلح و سازش با آمریکا رو مطرح می‌کنن و مصادیقی از این دست، اینها ناشی از جنگ طلب بودن قطعاً نیست. ناشی از این هست که دیدگاه نظام و دیدگاه رهبری مبتنی بر این نکته است که جنگ در واقع صلح باید در کنار عدالت تحقق پیدا بکنه و زمانی که عدالت زیر پا نهاده بشه و عدالتی نباشه صلح هم قابل پذیرش نخواهد بود. و اساسا رهبری بارها در نکاتی که اون تأکید کردن میگن که هیچ صلحی بدون عدالت پایدار نیست. یعنی اینکه ما به فرض هم که چون این صلحی رو بپذیریم که اصل خود پذیرش هم در دین اسلام ممنوع هست و رهبری هم بارها بر این ممنوعیت تأکید کردن، صلحی که در کنار تجاوز باشه، در کنار ظلم باشه، میفرمان این ممنوع هست. حالا میفرمان که اگر به فرض ما این صلح رو هم بپذیریم ولی این صلح پایدار نیست. چرا پایدار نیست؟ چون در کنار ظلم، در کنار بی‌عدالتی اساساً صلح نمیتونه پایدار باشه. ولی لذا این عنوان رو ما تحت عنوان تحقق صلح پایدار جهانی از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای مطرح کردیم، ناشی از همین نکته است که خدمت عزیزان به عنوان مقدمه عرض کردیم. خب یک مقدمه کوتاه هم در خصوص مباحث نظری رو من اشاره میکنم و بعد انشاءالله وارد اصل بحث از دیدگاه رهبری خواهیم شد. در خصوص مباحث مربوط به جنگ و خشونت ما در بین اندیشمندان حالا عموما غیر مسلمان دو تا دیدگاه داریم. حالا به تعبیری بین مسلمانان هم که شبیه این رو خواهیم داشت که اشاره میکنم، یکی احساس بدگمانی نسبت به طبیعت و ذات انسان هست که افرادی مثل ماکیاولی، هابز، دورکیم ذات انسان رو جنگ طلب میدونن، بنابراین میگن که اگر جنگ ما میبینیم این مربوط به ناشی از ذات انسان میشه، ناشی از طبیعت انسان میشه، جنگ و منازعه از طبیعت انسان، از طبیعت انسان در واقع و از سرشت انسان نشأت میگیره و ما به خاطر این در واقع میبینیم که گویا اینها معتقد به اصالت جنگ هستن، چرا که این اصل از ذات انسان برخواسته. دسته دوم ذات انسان رو جنگ طلب نمیدونن، مطمئن میگن که انسان در محیطی که رشد میکنه در حقیقت در اون محیط هست که اون رو به سمت صلح یا جنگ سوق میده. مثلا فردی حالا مثل مارکس معتقده که این نزاع طبقاتی که در بین حالا منافع سرمایه و کار و اینها مطرح میشه، این باعث جنگ و خشونت در حقیقت جهان میشه و سمت و سوی بشر رو به سمت خشونت و درگیری هدایت میکنه. در میان اندیشمندان مسلمان هم شبیه همین دیدگاه، دو دسته دیدگاه وجود داره که ما حالا تحت عنوان نظریات خوشبینانه و بدبینانه که ناشی از اصالت صلح یا اصالت جنگ هست مطرح کردیم. در این میان حالا اشاره میکنیم که دیدگاه رهبری اصالت رو نه به جنگ میدن، حالا در بعضی جاها به این تعبیر اشاره هم کردن، و نه به صلح، که ما در واقع برای هیچ کدومشون اصالت قائل نیستیم. و این دیدگاه از همون دیدگاه در حقیقت اسلامی و بینش دینی ناشی میشه که ما شاهد هستیم در متون دینیمون دو دسته از به اصطلاح مباحث در مورد شخص خداوند مثل بحث رحمت و غضب، ما شاهد هستیم که این دوتا دسته از به اصطلاح ویژگی در خصوص شخص، در خصوص خدای متعال مطرح شده. مثلا در قرآن کریم خداوند رو ودود، غفور، رحمان، رحیم هم می نامد و هم در مقابل جبار، مقتدر و منتقم و امثال این تعابیر. بنابراین می تونیم بگیم که این ویژگی ها یعنی جنگ، صلح، خشونت، سازش، صلح، اینها بستگی به موقعیت ها داره در از دیدگاه اسلام و هیچ کدام این نفسه اصالت نداره که ما بخوایم وارد اونها اصالت بیم. در موقعیت رحمت خداوند ارحم الراحمین هست و در موقعیت غضب و خشونت اشد المعاقبین هست. برای همین هست که در حقیقت ما در به اصطلاح علاتی نکته را هم عرض بکنم که با وجود این که حالا عرض کردم که هر دو دسته این دوتا ویژگی ها اصالت نداره، اما اون چیزی که از متون دینی سلامانه از متون دینی برمیاد تقدم صلح و سلم بر غضب و خشونت هست. عرض کردم هیچ کدوم از این دوتا اصالت نداره، ولی اون چیزی که از متون دینی برمیاد تقدم در واقع صلح و سلم بر غضب و خشونت هست. به خاطر همین مثلا در دعای جوشن کبیر میخونیم در خصوص اسماء و صفات خداوند متعال که یا من سبقت رحمته غضبه، تأکید داره یعنی به صورت تصریح میکنه که رحمت خداوند بر غضبش پیشی گرفته. و همواره هم باز این قضیه رو ما در سیره اهل بیت هم میبینیم که میبینیم که با وجودی که خب ما جنگ های بسیاری در همون دوران کوتاه حاکمیت پیشوایان معصوم شاهد بودیم، ولی وقتی در سیرشون مطالعه میکنیم میبینیم که اونها به دنبال جنگ نبودن. در واقع تا اونجایی که امکان داشت، تا اونجایی که میتونستن سعی میکردن که از جنگ پرهیز بکنن، ولیکن زمینه و شرایط طوری بود که اقتضا میکرد. به خاطر همون حال دلایلی که اشاره کردیم در ابتدای بحث و در ادامه هم خواهیم گفت، بحث بی‌عدالتی ها، بحث ظلم ها، تجاوز ها، اینها به این سمت سوق پیدا میکردن که در حقیقت مجبور به جنگ بشن. ولی زمان میبینیم که در خطبه نهج البلاغه بارها حضرت به این نکته اشاره میکنن، میگن من اینقدر گاهی جنگ رو به تأخیر مینداختم که از سوی اصحاب مورد سرزنش واقع میشم. اونها گاهی اعتراض میکنن که چرا اینقدر جنگ رو به تأخیر میندازی، دشمن تصور میکنه که ما میترسیم از اونها، در حالی که هیچ ترسی در میان نیست. من تا اونجایی که امکان داره جنگ رو به تأخیر میندازم تا شاید بدون جنگ قضیه فیصله پیدا کنه و دشمن در حقیقت به سر عقل. و اما عنوان دیدگاه رهبری در خصوص صلح پایدار به اصطلاح جهانی، من در ذیل این عنوان چند نکته یا چند موضوع رو خیلی به صورت خلاصه در فرصتی که در اختیار دارم خدمت عزیزان عرض میکنم و انشاءالله منتظر دیدگاه های ناقدان عزیز خواهم بود. نکته اول بحث اهمیت و ضرورت صلح هست از دیدگاه رهبری که روی نکته چون خیلی تأکید میکنن و در موارد متعدد تأکید دارن که ما ملت جنگ طلب نیستیم. اگر کسی کاری به کار ما نداشته باشه و اهل ظلم و تجاوز نباشه و اهل اذیت و آزار علیه مسلمان نباشه و بشریت نباشه، ما هم کاری به کار او نداریم و خواهان جنگ با او نیستیم. بنابراین به این مسئله و این اهمیتشون در موارد متعدد تأکید کرد. نکته بعدی بحث عادلانه بودنه، همونطور که در ابتدای اشاره کردم، بحث تأکید ایشون بر عادلانه بودنه. مقام معظم رهبری در حقیقت میگن که صلحی میتونه تحقق پیدا بکنه و پایدار باشه که مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی و دینی باشه. خب ارزش‌ها و اصول دینی چی میگه؟ اون هم همین تأکیدش بر عدالت هست و بازشون تأکید دارن با الگوگیری از پیشوایان معصوم ما به دنبال صلحی هستیم که این صلح عادلانه باشه. ایشون به صراحت در موارد متعدد مثلا بحث رژیم صهیونیستی رو مطرح میکنن، میگن که خب ما رو متهم میکنن به جنگ طلب بودن، به مخالفت با صلح در خاورمیانه، با صلح در منطقه. حالا ایشون از تعبیر خاورمیانه بارها اشاره کردن که من خودم از این تعبیر اکراه دارم، چون خاورمیانه هم خودش یک عنوان در حقیقت غیر عادلانه هست، ناشی از نظام سلطه هست، چون که خاورمیانه نسبت به چه چیز، خاور دور نسبت به چه چیز، این چیزهایی هست، تقسیمهایی هست که به در واقع همون نظام سلطه و استکبار این تقسیم بندی ها رو کردن. ایشون تأکید میکنن که ما این تعبیر رو به کار نبریم، ولی به هر حال اون منطقه‌ای که ما درش هستیم، منطقه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه و منطقه خلیج فارس، اینها بله غرب آسیا، بله از بزرگتون ایشون تأکید میکنن که اون چی که بحث رژیم صهیونیستی درش مطرح میشه که جمهوری اسلامی ایران یکی از در واقع مدافعان جنگ هست و مخالف صلح و سازش هست، ایشون تأکید میکنن خب ما که مخالفت میکنیم با رژیم صهیونیستی، با صلح با رژیم صهیونیستی، دلیلش واضحه، به خاطر اینکه این غیر عادلانه هست، معنا نداره وقتی کسی که ظالم هست، تجاوزکار هست، وارد منزلی شده و تجاوز کرده، وارد سرزمینی شده، ما بگیم بریم صلح کنیم. به دو دلیل ما مخالفت میکنیم. دلیل اولی که مخالف این اصول و مبانی دینی ما هست، اصلا چون این صلحی رو ما ممنوع میدونیم که با ظالم بخوایم، با متجاوز بخوایم صلح بکنیم. بعدش این نکته رو اشاره میکنن که به فرض ما کشور در واقع خود فلسطینیان راضی بشن که صلح بکنن و ما هم راضی بشیم به این صلح، ولی این صلح دوام نخواهد داشت. چرا دوام نداره؟ چون که اون ظالم و اون متجاوز به همین مقدار هم قانع نخواهد بود، یعنی این که وقتی باش صلح کردند او باز توقعش بیشتر خواهد شد و به دنبال تجاوز و تداوم تجاوزگری و اشغال سرزمین های بیشتر خواهد. نکته سومی که در ذیل این عنوان من در این تجربهش بردم، بحث اهداف آرمانی و آمازم رهبری در خصوص صلح پایدار جهانی هست که ایشون، حالا ما تقسیم بندیمون در ذیل سه هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هست. در خصوص هدف کوتاه مدت رهبر معظم انقلاب در خصوص مسئله صلح، ایشون اهداف صلح پایدار، صلح در منطقه و زندگی مسالمت‌آمیز در منطقه رو مطرح میکنن که ما به ویژه جمهوری اسلامی ایران که به هر حال حکومت یک حکومت دینی تشکیل داده، منشش و ویژگیش این هست که به دنبال صلح هست با همسایگان خودش، و این نکته رو ایشون هم در اوایل انقلاب در سال 60-61 اونطور که من توی تحقیق آوردم مطرح کردن و هم در زمان ریاست جمهوریشون و هم در دوران به اصطلاح رهبریشون بارها و بارها به این نکته اشاره کردن که ما به دنبال در واقع یک زندگی مسالمت آمیز با همسایگان خودمون و زندگی مسالمت آمیز به اصطلاح همسایگان این منطقه با همدیگه در این بخش از جهان هستیم، ولی وضعیت موجود رو ایشون به گونه تعبیر میکنن که در چنین وضعیتی قطعا صلح تحقق پیدا نمیکنه و این ناشی از دخالت قدرت‌های بیگانه هست که در منطقه حضور دارن و اونها خودشون دارن به جنگ دامن میزنن، و به هر حال ایشون تأکید میکنن که اگر ما بخوایم چنین صلحی تحقق پیدا کنه که صلح خیلی قابل دسترسی هم هست، راهش این است که این شیوخ منطقه به اصطلاح این سران کشورهای اسلامی متحد بشن با ملت‌های اسلامی و در حقیقت دست قدرت‌های استکباری رو از منطقه کوتاه کنن. نکته بعدی هدف میان مدت هست که ایشون مطرح میکنن در موضوع صلح، بحث صلح پایدار در جهان رو که ایشون مطرح میکنن مربوط میشه به صلح در جهان اسلام. مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف، بحث‌های مختلفی که در خصوص وحدت امت اسلامی و کنار گذاردن اختلافات رو مطرح می‌کنم، راجع به همین نکته هست که حالا بحث تشکیل مراکز مشترک بین الدولی اسلامی، به اصطلاح بازار مشترک اسلامی، دیوان داوری اسلامی، تلاش برای عضویت ثابت در شورای امنیت از سوی کشورهای اسلامی و حتی تأکید میکنن بحث حق وتو رو هم تأکید میکنن ایشون که میگن اگر قرار هست ما که این حق وتو پایدار بمونه و لغو نشه که به اون در واقع یک حق ظالمانه ای هم هست، چرا پنج کشور، چرا جهان اسلام با این عظمت، با این همه کشورانا کشورهای اسلامی یک عضو نداشته باشه به عنوان عضو دارای حق وتو؟ اینو به عنوان به اصطلاح یکی از در واقع مقدمات رسیدن به این صلح میدونن. میگن اگر کشورهای اسلامی با هم متحد بشن، فشار بیارن بر قدرت‌های استکباری، قطعاً میتونن این حق رو هم تصاحب بکنن و این یکی از لوازم در واقع زمینه‌های این هست که ما بتونیم صلح رو در جهان اسلام تحقق ببخشیم و لازمش هم باز همونطور که اشاره کردم اتحاد کشورهای اسلامی با یکدیگر است. و هدف بلند مدتی که ایشون مطرح میکنن بحث صلح پایدار در جهان بشریت هست که البته این شرط تحققش رو در حکومت‌های موجودشون نمیدونن. به خاطر همین حالا من تحت عنوان بلند مدت مطرح کردم. ایشون تأکید میکنن که چون این صلحی تنها در صورت نابودی تمامی سلطه طلبان و زورگویان و ظالمان در جهان هست که قطعا در حکومت‌های فعلی ما خیلی انتظار نداریم که یک زمینه‌ای که یک چنین شرطی فراهم بشه. تنها در زمان حکومت حضرت ولیعصر هست که ایشون تأکید میکنن ما چنین انشاءالله چنین روندی رو شاهد خواهیم بود که در صلح پایدار در جهان بشریت تحقق پیدا خواهد کرد. اما در وضعیت موجود و در میان به اصطلاح با وجود کشورهای به اصطلاح حالا اسلامی و غیر اسلامی موجود، چون این صلحی در جهان بشریت تحقق پذیر نیست مگر زمان به اصطلاح ظهور حضرت. بنابراین حالا به عنوان آرمان نهایی مقام معظم رهبری بحث به اصطلاح همین صلح پایدار در جهان بشریت هست که ایشون بارها تأکید کردن و حتی در مواردی که به اصطلاح در جمع سران کشورهای اسلامی هم هست ایشون تأکید میکنن، اشاره میکنن که ما خودمون حاضریم در تمام تلاش‌های صلح طلبانه دنیا شرکت بکنیم. ما خواهان صلح در جهان بشریت هستیم و حاضریم در هر کار و اقدامی که در جهان بشریت برای ایجاد صلح واقعی، صلح عادلانه در میان ملت‌ها و در میان کل جهان بشریت در دنیا هست، ما مشارکت فعالانه داشته باشیم و زمینه تحققش رو فراهم بکنیم. نکته چهارم بحث عوامل تولید جنگ و خشونت هست که من یک اشاره می‌کنم، باز در زیر این عنوان مورد بررسی ما قرار دادیم. رهبر معظم انقلاب یک سری عواملی رو باز اشاره میکنن در خصوص جنگ و تولید جنگ و خشونت که حالا من حداقل به سه عنوانش اشاره کردم. بحث ظلم و تجاوز هست که میفرمان که عامل، یکی از عوامل اصلی جنگ و خشونت بحث ظلم و تجاوز در جهان هست که باز در موارد متعدد تأکید میکنن تا وجودی که تا زمانی که ظلم و تجاوز در جهان باشه هیچ صلحی تحقق پیدا نخواهد کرد و در واقع ما اگر بخوایم چنین صلحی ایجاد بشه باید این زمینه رو از بین ببریم. نکته بعدی بحث سلطه طلبی هست که ایشون مطرح میکنن، میگن میفرمان که روحیه سلطه طلبانه که الان در دنیا، در دنیای موجود ما هست، این خودش یکی از عوامل جنگ و خشونت هست. ایشون تعریف میکنن نظام موجود رو نظام در قالب یک نظام سلطه تعریف میکنن که ما یک قطب سلطه‌گر داریم و یک قطب سلطه پذیر. تا زمانی که این ساختار در جهان ما حاکم هست قطعا ما روی آرامش و روی صلح را نخواهیم دید و نباید انتظار داشته باشیم تا زمان در زیل این نظام سلطه ما به اصطلاح یک صلح پایدار و عادلانه‌ای داشته باشیم. نکته بعدی بحث روحیه زیاد خواهانه استکبار هم هست که مطرح میکنن، که البته حالا این روحیه زیاد خواهی ممکنه در مواردی با اون مورد قبلی بحث سلطه طلبی قابل جمع باشه، ولی زیاد خواهی فقط به اصطلاح مربوط به استکبار هم نیست، ممکنه حتی کشورهای ضعیف هم گاهی همچین روحیه‌ای داشته باشن و باعث جنگ و خشونت بشه، که ما نمونهش رو در مسئله رژیم بعث عراق داریم که به اصطلاح حمله کرد به کویت برای تصاحب منابع نفتی کویت و این زیاد خواهش باعث این جنگ و خشونت شد که الان سالهاست در منطقه در واقع ادامه پیدا کرده. منتها نکته‌ای که هست تأکید رهبری بر نظام سرمایه‌داری هست که می‌فرمایند که بیشتر نظام سرمایه‌داری هست که این زمینه جنگ رو به خاطر زیاد خواهش فراهم می‌کنه. من آخرین نکته رو هم اشاره می‌کنم، بحث راهکارهای برقراری صلح عادلانه و صلح پایدار در جهان از دیدگاه رهبر معظم انقلاب هست که ایشون به چند نکته اشاره میکنن، حالا من به 4-5 نکتهش خیلی فلسفار و سریع اشاره میکنم و بحث رو خاتمه خواهم داد. بحث پرهیز از تهدید و زورگویی علیه ملت ها هست که ایشون میفرمان که اگر میخواید صلح واقعا ایجاد بشه باید از زبان تهدید استفاده نکنید. روحیه تهدید کردن، روحیه تهدید داشتن علیه و زورگویی کردن علیه ملت ها، این باعث در واقع مخالفت با صلح و عدم ایجاد صلح پایدار در جهان خواهد شد. پرهیز از نظام، ببخشید، پرهیز از تظاهر به جنگ به اصطلاح صلح طلبی هست. ایشون می‌فرمان که دقیقاً کشورهایی که خودشون سمبل جنگ طلبی هستن، جنگ خشونت هستن، داعیه صلح دارن، داعیه حقوق بشر دارن. این ویژگی باعث خودش دامن زدن به جنگ میشه. چون چرا؟ چون اینا با این داعیه وارد جنگ میشن برای به اصطلاح برقراری حقوق بشر، برای دفاع از حقوق بشر، برای دفاع از صلح. اینا میان خودشون جنگ رو به راه میندازن و زمینه جنگ رو، آتش جنگ رو شعله ور میکنن. موضوع بعدی برقراری عدالت فراگیر هست که ایشون تأکید میکنن به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای برقراری صلح پایدار در جهان هست، که اگر ما بخوایم همچین چیزی تحقق پیدا کنه باید یک عدالت فراگیری رو در نظام موجود به دنبال اون باشیم که در جهان تحقق پیدا بکنه. و موضوع بعدی تقویت ایمان و معنویت هست، که البته این حالت یک شمشیر دو لبه ممکنه داشته باشه به ظاهر، چون خیلی از مسائل جنگی که حالا ما در جهان اسلام الان شاهدش هستیم ناشی از ادعای دینداری هست. منتها ما با اون کاری نداریم، اون چی که رهبری بهش تاکید میکنن دینداری و معنویت واقعی هست، حالا نه اینکه به بهانه دینداری. حالا این گروه های تکفیری که میان از این طریق بس دامن میزنن به خشونت و جنگشون به این موضوع هم اشاره میکنن. منتها میفرمان که از اون طرف دوری از معنویت و دوری از ایمان و روحیه در واقع ایمان داشتن، این خودش زمینه جنگ هست. چرا؟ چون به خاطر که نظام سرمایه‌داری دقیقا به خاطر فرار از همین مسائل هست، از گذشت، ایثار، تقوا و اینها زمینه جنگ رو فراهم کرده. و در نهایت عمل به تعالی انبیا هست که چون تأکید میکنن که به هر حال دفاع از صلح پایدار تعالیم همه انبیا هست و تمامی انبیا برای ایجاد صلح و سعادت و امنیت در جهان بشریت به اصطلاح مبعوث شدن، و بنابراین ما میتونیم با این ویژگی که مربوط به همه ادیان آسمانی هست یک چنین صلح پایدار رو در جهان بشریت تحقق ببخشیم انشاءالله. من اصحایی میکنم از که سر عزیزان رو سر دارونم سر در خدمت سروان عزیز خواهم.